با عرض سلام و شام بخیر. آرزو دارم صحت و سلامت باشید و روز را به خوشی سپری کرده باشید. نخستین برنامه دری شامگاهی رادیو آشنای صدای امریکا را که حاوی خبرها و گزارش‌های از افغانستان، منطقه و جهان است، با سرخط چند خبر مهم آغاز می‌کنیم.
کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تفتیش آرا در مدت 3 هفته تکمیل خواهد شد. نیروهای زمینی اسرائیلی بر نوار غزه حمله کردند و تندروان یک شهرک نزدیک بغداد را تصرف نمودند.
در کنار مشروع خبرهای جهان و اخبار ورزشی و اقتصادی، این گزارش ها را آماده نشر کرده ایم. استقبال مردم از توافق کاندیدان ریاست جمهوری مبنی بر یک حکومت وحدت ملی پس از شمارش مجدد 100% آرا، ادامه حملات اسرائیل بر نوار غزه و ادامه مذاکرات برنامه هسته‌ای ایران با ایالات متحده. برای شنیدن این همه مطالب با رادیو آشنا باشید. اما ابتدا مشروع خبرها با محمد هاشم حبیبزاده و منصفی حساس.
با عرض سلام. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که روند تفتیش آرا در 34 ولایت 3 هفته را در بر خواهد گرفت. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می افزاید که تفتیش 23,000 محل رایدهی در 34 ولایت کشور با معیارهای بین المللی برای تفتیش این آرا 100 تیم توظیف می شود. آقای نورستانی افزود که این 100 تیم به تعداد 1,000 صندوق را در روز تفتیش خواهند کرد. شرح بیشتر این خبر را در گزارش پس از اخبار خواهید شنید.
شورای امنیت ملی به رهبری حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به وزارتخانه های امور سرحدات، اقوام و قبایل و داخله دستور داده است تا در مورد حفر خندق و نصب سیم خاردار توسط نیروهای پاکستانی در نزدیکی خط دیورن تحقیقات همه جانبه را انجام دهند. ابراهیم رحیمی همکار ما در خط مستقیم تلفن با ماست و در مورد معلومات بیشتر ارائه میکنند. سلام به شما آقای رحیمی. میشه بگوین که آیا واضح شده که این موانع در کجا ایجاد میشه؟
بله، به تقدیم سلام. چنانچه شما گفتی، شورای امنیت ملی افغانستان گفته که در سرحد افغانستان در نقطه سیسی پاکستان و افغانستان دیوار سیمخاردار جور شده و یک خندقکار جور شده. ما یک ساعت پیش به مقامات ولایت پکتیکا صحبت داشتیم. آنان این مسئله را رد کرد، مگر یک مقام امنیتی افغان با رادیو صدای آمریکا گفت که در منطقه جنوب پاکستان نیروهای امنیتی پاکستان دیوار سیمی خاردار را از پسته های امنیتی خود را جور کردن، مگر در نقطه سیسی افغانستان در خط نیست، در خط دیورن نیست.
بله.
در خاک پکتیکا هم چنان رابطه نداره. این مقام گفت که این موضوع را کاملا رد میکنه که در نقطه سیسی افغانستان و پاکستان دیوار سیمی خاردار و یا خندقکار جور شده.
زنده باشید. تشکر از شما ابراهیم رحیمی، همکار ما بود که در خط مستقیم تلفن بر ما معلومات داد.
اکنون خبری از بلخ. یک گروه 10 نفری مربوط به لشکر طیبه پاکستان در ولایت بلخ بازداشت شد. مقام های امنیتی ولایت بلخ میگویند که یک گروه 14 نفری از طالبان را پس از درگیری 4 ساعته با پلیس در ولسوالی کشنده این ولایت بازداشت نمودند. عبدالرحمن رحیمی قمندان امنیتی بلخ گفت که مسئول سیاسی و ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی زاره این ولایت در جمع بازداشت شدگانند.
به نام مولای قدیر، قماندان نامنهاد نظامی 3 ولسوالی کشنده، زار، شلگر و حتی تار یک قسمت ساحات ولایت سمنگان هم اینا کار میکردن و ولسوال نامنهاد طالبان به نام مولای شمسولاک دستگیر شده.
و افزود که در جریان درگیری 2 تن از این گروه کشته و 2 تن دیگر آنها زخمی شدند. این مقام امنیتی میگوید که این گروه که باعث آزار و اذیت باشندگان ولسوالی های زاره کشنده و شلگره شده و از مردم آش و زکات جمع آوری میکرد و پیش از این تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار داشت.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM
ادامه خبرها. اسرائیل نخستین عملیات زمینی را علیه تندروان حماس در نوار غزه راه اندازی کرد. مقامات میگویند که نیروهای کماندوی اسرائیلی ساحه‌ای را هدف قرار داد که از آن بر اسرائیل راکت شلیک میشد. مقامات می افزایند که در جریان تبادله آتش با جنگجویان فلسطینی 4 سرباز اسرائیلی زخمهای سطحی برداشتند. اسرائیل با وجود تقاضاهای جهانی برای آتش بس حملات هوایی را بر نوار غزه ادامه داد. حملات شدید شب هنگام هزاران فلسطینی را مجبور به ترک نوار غزه کرد. اردوی اسرائیل و فلسطینی ها در نوار غزه هشدار داده بود تا برای مسئولیتشان در حال آن منطقه را تخلیه کنند که حملات هوایی اسرائیلی تجدید می‌یابد. فلسطینی ها می گویند که در نتیجه حملات اسرائیلی تا کنون بیش از 160 نفر کشته شده است. از جانب دیگر پس از بریتانیا و استرالیا امروز صدها نفر در شهر جلال آباد نیز بر ضد حملات نظامیان اسرائیلی بر غزه مظاهره کرده و خواهان توقف فوری این حملات شدند. شرح بیشتر را در این مورد در گزارش پس از خبرها خواهید شنید.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که در مذاکرات با ایران برای رسیدن به یک توافق روی برنامه هسته‌ای آن کشور فاصله های چشمگیری باقی مانده است. آقای کری امروز در اتریش گفت که این توافق برای اثبات این موضوع حیاتی است که ایران در صدد انکشاف سلاح هسته‌ای نیست. شرح بیشتر این خبر را از حفیظ آصفی می شنویم.
یک مقام ارشد ایالات متحده در مذاکرات ویانا می گوید که ایران در موقف غیر کارا و مناسب خیش باقی مانده است. این مقام گفت که برخی از پیشرفت‌ها صورت گرفته است، اما هر دو جانب در موضوعات کلیدی به شمول غنی‌سازی یورانیوم اختلاف نظر زیادی دارند. یک مقام دیگر آمریکایی گفت که تمدید مذاکرات فراتر از ضرب الاجل 20 جولای بدون پیشرفت روی این موضوعات دشوار خواهد بود. بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز وزرای خارجهشان را به ویانا فرستادند، اما وزرای خارجه روسیه و چین در این مذاکرات اشتراک نمی کنند. این دو کشور در عوض دیپلمات های ارشد خیش را خواهند فرستاد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
ادامه خبرها. تندروان عراقی بر یک شهرک شمال بغداد حمله کردند، دفاتر دولتی را تصرف کردند و به شمول 2 افسر پلیس 6 نفر را کشتند. مقامات میگویند که این حمله صبح امروز در شهرک دهولبیا آغاز شد. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر در این مورد.
نیروهای دولتی ماه گذشته این شهرک را دوباره تصرف کرده بودند، اما به نظر می رسد که تصرف مجدد این شهرک توسط تندروان حرکت دیگری به سوی بغداد باشد. در انکشاف دیگر، نشست پارلمان عراق پس از آن امروز با بن‌بست مواجه شده و برهم خورد که وکلا روی انتخاب نامزدان برای سمت‌های بلند به توافق نرسیدند. انتخاب این افراد یک گام لازمی برای تشکیل یک حکومت جدید است. نیکولای مالدینوف، نماینده ویژه ملل متحد در امور عراق گفت عدم پیشرفت برای ایجاد یک حکومت جدید باعث هرج و مرج بیشتر در آن کشور خواهد شد. در خبر دیگر، افراد مسلح دیروز در نزدیکی بغداد بر یک ساختمان حمله کرده، کم از کم 29 نفر را کشتند که بیشترشان را زنان تشکیل می داد.
ملیشه‌های رقیب در لیبیا امروز در نزدیکی میدان هوایی صنعا با هم درگیر شدند. میدان هوایی طرابلس از سال 2011 به این سو توسط جنگجویان تندرو زنتان اداره می شود. خطوط هوایی بریتانیا و ترکیه امروز پروازهایشان را در حال فسخ کردند که درگیری ها میان ملیشه ها شدت گرفت. جنساکی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، گفت که آمریکا از خشونت های جاری در لیبیا عمیقا نگران است و این خشونت ها می تواند به تنش های گسترده در آن کشور مبدل شود. وضعیت لیبیا در حال به آشفتگی گراییده است که حکومت و پارلمان آن کشور توان اداره ملیشه هایی را ندارند که معمر القذافی رئیس جمهور پیشین آن کشور را از قدرت کنار زدند.
رسانه های روسی گزارش دادند که یک راکت فیر شده از اوکراین بر یک شهرک مرزی دونیتسک روسیه اصابت کرده، جان یک تن را گرفت و یک تن دیگر را زخمی کرد. اسوشیتد پرس از قول یک مقام روسی نگاشته است که به این حادثه پاسخ مناسب ارائه خواهد شد، اما معلومات بیشتر ارائه نکرد. این در حالی است که دیروز اتحادیه اروپایی گفت که بر 11 رهبر شورشی طرفدار روسیه در شرق اوکراین به شمول رهبر جدایی طلبان تعزیرات وضع می کند.
ملالا یوسفزای فعال نوجوان پاکستانی به نایجیریا رفته است تا به نمایندگی از بیش از 200 دختری که توسط گروه دهشت افکن بوکو حرام اختطاف شدند برای آموزش دختران مبارزه کند. قرار است این نوجوان 17 ساله در روز ملالا با اقارب این دختران ملاقات کند. ملالا تلاش خواهد کرد با گودلک جاناتن رئیس جمهور نایجیریا نیز ملاقات داشته باشد. او در سال 2012 در یک حمله طالبان شدیداً زخم برداشت. ملل متحد روز ملالا را روز خواند که در آن تمام کودکان برای کسب تعلیم برپا برخواسته و به جهان بگویند که آنان قوی تر از دشمنان معارفند. و در یک رقابت دوستانه قبل از رقابت‌های یک روزه میان تیم‌های افغانستان و تیم زیمبابوه، تیم افغانستان توانست تیم الف زیمبابوه را در یک رقابت دوستانه کرکت با تفاوت 16 امتیاز شکست دهد. از تیم افغانستان اگرچه در بخش بیتینگ فقط عثمان غنی توانست که به نفع افغانستان 79 دوش انجام بده، باقی تمام تیم نتانستند که بیشتر از 24 امتیاز یا 34 امتیاز کسب کنند. ولی در بخش بالینگ یکی از اعضای جدید تیم کرکت افغانستان به نام شرف الدین شرف که تازگی با تیم ملی پیوسته است توانست که 6 بازیکن تیم حریف از میدان خارج کنه و باعث برد افغانستان در این رقابت شود. برای شنیدن تازه ترین ها از جهان کرکت و فوتبال با رادیو آشنا باشید. و اکنون بقیه گزارش اخبار ورزشی و اقتصادی را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
شنوندگان عزیز، قرار است تیم آلمان ابر قدرت فوتبال اروپا امروز یک شنبه با تیم ارجنتین در ریو دی ژانیرو مساف دهد. تا کنون ارجنتین و آلمان برای به دست آوردن لقب قهرمانی دو بار در مسابقات جام جهانی دیدار کردند. ارجنتین در سال 1986 و آلمان در سال 1990 برنده گردید. در 7 بار مسابقات جام جهانی که در کشورهای آمریکایی برگزار شده است، هیچ تیم اروپایی نتوانسته برنده مسابقات قهرمانی جام جهانی در آمریکا گردد. در این 7 بار یکی از تیم‌های آمریکای جنوبی غالب شده است. در مسابقات امسال اگر هر یک از تیم‌های آلمان و یا آرژانتین برنده گردد، کپ قهرمانی را برای دائم با خود خواهد داشت. در رقابت روز شنبه برای به دست آوردن مقام سوم، هالند 3-0 برزیل را مغلوب خود کرد. در خبر دیگر، ونسنزو نبلای ایتالیایی در نهمین مرحله مسابقات تور دو فرانس که در تپه های پر از فراز و نشیب برگزار شده بود و روز یک شنبه از جرسی زرد سمبول قهرمانی دفاع کرد. وید در سفر 170 کیلومتر با بایسیکل در بلندی های فوج 1:44 از رقیب دنمارکیش جاکوب فوگلسانگ در نزدیکی های سرحد آلمان پیشی گرفت. ریچی استرالیایی با تفاوت 2 دقیقه مقام سوم را کسب کرد. البرتو کانتادرو اسپانیایی بزرگترین رقیب نیبلای با 2:34 در جایگاه ششم قرار داشت، ولی روز شنبه در مرحله هشتم زمانی که 3 ثانیه بر نیبلای پیشی گرفته بود قصد حمله بر او را نشان داد. و در بخش اقتصاد، بانک مرکزی اروپا برای جلوگیری از قدرت واحد پولی یورو که صادر کنندگان را صدمه زده است، جهت بهبود منطقه از رکود تحت فشار فزاینده قرار دارد. ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا روز دوشنبه در جلسه قانونگذاران در پارلمان اروپایی با سوالات زیادی در مورد چگونگی کاهش ارزش یورو مواجه خواهد بود. ارزش یورو از بلندترین حد آن در ماه می سال 2014 که 1.40 دلار بود، حدود 1.36 دلار نزول کرده است. با این حال، میزان متوسط تاریخی آن در یک سطح بلند باقی می ماند. با رشد بطی اقتصاد و عدم ایجاد مشاغل، سیاستمداران آوردن فشار بر بانک مرکزی را طبقه بندی می کنند.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
سرویس خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید و اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش ها. باشندگان کابل و نهادهای ناظر بر انتخابات از تصامیم تازه نامزدان ریاست جمهوری استقبال می‌کنند. شب گذشته با میانجیگری سازمان ملل و پادرمیانی وزیر خارجه امریکا، نامزدان ریاست جمهوری توافق کردند که یک حکومت وحدت ملی را پس از بازشماری 100% آرا در حضور ناظرین بین المللی تأسیس خواهند کرد. با باور مردم افغانستان و ناظرین انتخاباتی، این اقدام بنبست‌های انتخاباتی را از میان برداشته است. تفصیل این گزارش را از فوزیه احسان می‌شنوید.
فیصله اخیر نامزدان ریاست جمهوری با پادرمیانی وزیر خارجه امریکا و مداخله سازمان ملل واکنش‌های زیادی را در قبال داشته است. فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان امروز این توافقات تازه را گامی رو به جلو برای شفافیت، اعتمادسازی و اعتباردهی به پروسه انتخابات و احیای اعتماد نهادهای انتخاباتی گفت. فیفا همچنان از کمیسیون مستقل انتخابات خواست که جهت شفافیت و موفقیت هرچی بیشتر پروسه بازشماری آرا هرچی زودتر، طرز العمل واضح و روشن را تدوین و در اختیار نهادهای ناظر و مشاهد انتخابات قرار دهد. محمد فهیم نعیمی سخنگوی فیفا در این مورد افزود:
ما توافق را اقدام را برای حل این بحث بسیار جد مؤثر می‌دانیم و از او وضعی اقدام استقبال می‌کنیم. امیدوار هستیم که واقعاً به اساس توافقی که صورت گرفت تمام آرا تفتیش شد و آرای تخلفی از آرای سالم مردم جدا شد و تنها خواست ما از کمیسیون مستقل انتخاباتی است که هرچه عاجل‌تر طرز عمل را برای راه اندازی این پروسه تفتیش تهیه کنند و بر ما و با اثر رسانه ها میتونن شریک بسازن با مردم و با ناظرین.
سخنگوی فیفا میگوید این اقدام تازه راه را برای تحقق دموکراسی و مردم سالاری در افغانستان هموار ساخته است و علاوه میکند که ناظرین این نهاد آمادگی آن را دارند که از پروسه بازشماری آرا نظارت کنند. مسئولین تیفانیز توافقات تازه را گام مثبت در زمینه شکست بنبست به میان آمده بر سر نتایج انتخابات و تفکیک آرای تقلبی از آرای پاک مردم می‌داند. نعیم ایوبزاده رئیس تیفا در صحبت با صدای آمریکا در این مورد گفت:
در کل یک راهکرد خوبی می‌تواند برای تفکیک رای سیاسفه در پروسه انتخابات باشد. درست است که بحث دیشب متوایش دو مورد مشخص بوده، یک بحث سیاسی و دو تکنیکی، که سیاسیش برای ثبات سیاسی افغانستان کمک کننده میتونه باشه و تکنیکیش برای تقویت و اعتبار بخشیدن پروسه و نهادهای انتخاباتی.
رئیس دیفا نیز از نهادهای انتخاباتی میخواهد که زمینه را برای حضور ناظرین از پروسه بازشماری آرا فراهم کند.
حالا راهکرد آغاز شد از دیشب با تفاهمی که صورت گرفت بین دو کاندیدا، ولی در این راهکرد چیزی که بسیار مهم است نقش نظارتی ناظرین و مشاهدین بین المللی که چگونه میتونن با یک مکانیزم تعریف شده نظارت منظم و هدفمند خود بتونن در پروسه انجام بدن.
باشندگان کابل هم مکانیزم و توافقات تازه به میان آمده را برای حل منازعات انتخاباتی مفید میدانند و از آن استقبال میکنند و میگویند امیدوار هستند که این بار نتایجی به دست آمده قناعت نامزدان و هوادارانشان را فراهم کند. فقیر محمد و هدایت الله دو باشنده کابل در این مورد گفتند:
فقط این نتیجه این بود که یعنی کشور از یک دوران خاموشی و در ادارات دولتی خاموشی، در شهر خاموشی، کل مردم نگران جگرخونی، یعنی مردم روحن از این گپ یک کمک واره برآمدند، اما هم در باطن معلوم نیست. باز این سیاستمدارای ما اتو قمارباز هستند که باش سر از این موضوع شاید قمار دیگه باز بزنند.
ما خود ما یک تنها منی که کل مردم افغانستان از راه شفاف پشتیبان است، از کاندیدای خودم این تقاضا را داریم که داخل هر دوی از یا اید پروسه را دوی از یا را بپذیرم.
همچنان کاربران رسانه های اجتماعی مثل فیسبوک امروز مطالب و نظریات مختلف را در مورد این اقدام تازه در صفحات خود منتشر کردند. یک موضوع مشترک در نوشته های اکثر کاربران این رسانه ها به خصوص فیسبوک دیده می شود این است که از فیصله های تازه به عنوان قدمی برای بیرون رفت از بنبست های انتخاباتی استقبال کردند و شکست بنبست های به میان آمده بر سر نتایج انتخابات را به یکدیگر تبریک گفتند.
بله سلام علیکم، زرافگلستان از سوالی پغمان شما رو زحمت داریم.
بله سلام علیکم، بزرگی حالا محمدی هستم از ولایت بلوچستان.
سلام علیکم، ما هاشم سرشک هستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا، صدای آمریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
گزارش ها را از رادیو آشنای صدای آمریکا پی میگیریم. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و سه کشور اروپایی برای دور دیگری از مذاکرات با ایران در مورد برنامه هسته‌ای جنجال برانگیز آن کشور در ویانا گرد هم آمدند. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از حفیظ آصفی میشنوید.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و وزرای خارجه کشورهای دیگر تلاش هایشان را جهت پیشبرد مذاکرات دشوار هسته‌ای با ایران در حال افزایش دادند که قرار است تا یک هفته دیگر با توافق برای محدود ساختن برنامه ایران و جلوگیری آن کشور از قابلیت تولید سلاح هسته‌ای دست یابند. اختلافات عمیق هر دو طرف را از هم جدا ساخته و به نظر می رسد که شش قدرت جهان و ایران مذاکراتشان را فراتر از ضرب الاجل 20 ماه جولای تمدید کنند تا به این ترتیب فرصت بیشتر برای گفتگو روی توافق داشته باشند که دامنه این گونه برنامه ها را محدودتر می سازد. وزیر خارجه ایالات متحده قبل از ملاقات با کاترین اشتون آمر مش خارجی اتحادیه اروپا با خبرنگاران از مشکلات فراراه مذاکرات سخن گفت.
Obviously we have some very significant gaps still. So we need to see if we can make some progress.
البته تا هنوز هم خلاهای موجود است. بنابراین لازم است تا دیده شود که آیا میتوان و پیشرفت‌های در زمینه نایل آمد؟ نهایت مهم است تا اطمینان حاصل کرد که ایران تولید سلاح هسته‌ای را انکشاف نخواهد داد و برنامه هسته‌ای ایران برای مقاصد صلح‌آمیز به کار گرفته می‌شود. این چیزی است که برای دستیابی به آن تلاش می‌کنیم.
کری روز یک شنبه به ویانا مواصلت کرد و فرانسه، بریتانیا و آلمان نیز وزرای خارجه‌شان را برای شرکت در این دور مذاکرات به پایتخت اتریش فرستاده‌اند. اما در عوض روسیه و چین مقام های پایین رتبه را در این نشست فرستادند که نماینگر دیدگاه آنان در این موضوع بوده و تمدید مذاکرات را اجتناب ناپذیر می سازد. تا هنوز مهمترین اختلاف در مورد چگونگی قطع برنامه هسته‌ای سوی ایران میان واشنگتن و تهران موجود بوده و از این رو حضور کری در این مذاکرات نهایت مهم تلقی می گردد. کری در این نشست خواهد توانست به صورت مستقیم با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در نشست ویانا حضور دارد گفتگو کند. میراق گفتگوها را در ویانا وضع محدودیت‌های دوامدار بر غنی‌سازی یورانیوم و تولید پلوتونیوم در ایران تشکیل می‌دهد که از آنها در تولید سلاح هسته‌ای استفاده می‌شود. در عوض ایالات متحده و قدرت‌های دیگر جهان مجموعی از تعزیرات تجاری را علیه ایران خواهند برداشت. با این همه به نظر می رسد که دیپلمات ارشد ایالات متحده در نشست ویانا وظیفه دشواری را به دوش داشته باشد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی بود که شنیدید. رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی عین موج با رادیو آشنای صدای آمریکا نشرات دارد، اما اکنون شما شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید. قبل از اینکه فشرده خبرها و برنامه گفت و شنود را بشنوید، توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار آتش بس میان فلسطین و اسرائیل شده است. در همین حال حکومت اسرائیل میگوید که برای توقف حملات بر نوار غزه آماده است و توقف کامل این حملات زمانگیر خواهد بود. برگردان گزارش‌های رویترز و اسوشیتد پرس را از عبدالواجد عادل میشنوید.
با وصف فراخوان بین‌المللی برای آتش بس میان اسرائیل و فلسطین، حملات نظامیان فلسطینی بر غزه همچنان ادامه دارد. دکتر اشرف کدرا وزیر صحت در غزه گفت که تا اکنون 160 فلسطینی در حملات اسرائیل کشته شده است که 135 نفر آن غیر نظامیان با شمول کودکانند.
در یکی از حملات اخیر هوایی 15 نفر کشته و 50 نفر دیگر زخمی شده است، اما هنوز هم شمار از کشته شدگان در زیر آوار باقی ماندند.
در یک حمله دیگر اسرائیل مسجد غزه صدمه زیادی دیده و تعداد در آن مجروح شدند. محمد سالم یک باشنده غزه می گوید که بیشترین آسیب را غیر نظامیان متحمل می شوند.
اطلعنا والله خوف على اطفالنا من كثر ما برموا قذائف اليهود وبرموا صواريخ خرمجيات.
ما نمیخواهیم که خانه های من را ترک کنیم، اما آنان بر خانه های ما بمب پرتاب میکنند و یا از بحر یا تانک ها بالای ما شلیک میکنند. جای برای رفتن نداریم. هر آن احتمال آن می رود که خانه ما به کوه از آتش مبدل شود.
مقام های اسرائیل می گویند که جنگجویان حماس که بر راکت پراگنی بر قلمرو اسرائیل متهمند، از غیر نظامیان در غزه به صفت سپر انسانی کار می گیرند. اما سمی ابو زهری سخنگوی حماس کشتار غیر نظامی فلسطینی را به گونه دیگر تعبیر می کند.
مقاومت فلسطینیان توانست در قلب دولت اشغالگر راکت شلیک کند. نیروهای اشغالگر برای پنهان کردن شکست خود اقدام به کشتار دست جمعی می کنند. این کشتارها نمی تواند عزم ما را برای دفاع از کشورمان تغییر دهد.
شورای امنیت ملل متحد از اسرائیل و فلسطینیان خواسته است تا آتش بس کنند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل برای پایین بخشیدن حملات در غزه ابراز آمادگی کرده است، اما گفته است که توقف حملات با وقت زیاد نیاز دارد و تا یک زمان ادامه خواهد داشت.
אנחנו نمشیخ לפעול באורך רוח ובקור רוח בנחישות.
ما به حملات خیش با حوصله و صبر و عزم ادامه خواهیم داد تا به هدف خیش که محفوظ شدن سرحدات ما با غزه است دست یابیم. تا زمانی که توانایی های حماس و سایر گروه های دهشت افغان به قدر کافی تنزیل یابد، حملات ادامه خواهد یافت.
اسرائیل می گوید که حمله زمینی بر غزه نیز از احتمال به دور نمی باشد و برای این کار 30,000 عسکر خیش را به حالت آماده باش قرار داده است. در همین حال جنگجویان فلسطینی با راکت پراگنی بر اسرائیل همچنان ادامه دادند که شمار از این راکت ها شهرهای عمده اسرائیل را هدف قرار داده است. ادامه حملات اسرائیلی بر غزه واکنش های را در سطح جهان به همراه داشته است. مظاهره کنندگان در شهر سیدنی استرالیا شعار سر می دادند که اسرائیل بشرم بشرم و غزه را از شر اشغال اسرائیل نجات دهید. مظاهره کنندگان از اسرائیل خواستند تا عملیات نظامی را بر غزه توقف دهد. مظاهره کنندگان در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار تمثال صدر اعظم اسرائیل را با آتش کشیده و شعارهای ضد اسرائیلی سر دادند. خوشحال تسل، یکی از مظاهره کنندگان شهر جلال آباد، حملات نظامیان اسرائیلی را تقبیح کرد.
ما قویان جبر و کشتار اسرائیل را که با حملات هوایش اطفال و مردمان ملکی را میکشد تقبیح میکنیم. ما از ملل متحد میخواهیم تا در این مورد دست به اقدام بزند و ما از اسرائیل میخواهیم که به کشتار مردم پایان بخشد.
اسرائیل تا اکنون 1300 حمله هوایی را بر ضد جنگجویان جنبش حماس در نوار غزه انجام داده است. در مقابل فلسطینیان نیز 800 راکت را بر قلمرو اسرائیل پرتاب کردند که تلفات اندک جانی داشته است.
شنوندگان عزیز، قبل از آغاز برنامه گفت و شنود، خبری اطلاعی توجه شما را به شنیدن خلاصه اخبار جلب می دارم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که روند تفتیش آرا در 34 ولایت 3 هفته را در بر خواهد گرفت. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می افزاید که برای تفتیش 23,000 محل رای دهی در 34 ولایت کشور با معیارهای بین المللی 100 تیم توظیف می شود. شورای امنیت ملی به رهبری حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به وزارتخانه های امور سرحدات، اقوام و قبایل و داخله دستور داد تا در مورد حفر خندق و نصب سیم خاردار توسط نیروهای پاکستانی در نزدیکی خط دیورن تحقیقات همه جانبه را انجام دهد. یک گروه 10 نفری مربوط به لشکر طیبه پاکستان در ولایت بلخ بازداشت شد. مقامات امنیتی ولایت بلخ میگویند که این گروه پس از درگیری 4 ساعته با پلیس در ولسوالی کشنده این ولایت بازداشت شده است. عبدالرحمن رحیمی قماندار امنیتی بلخ گفت که مسئول سیاسی و والی نامنهاد طالبان برای ولسوالی زاره این ولایت در جمع بازداشت شدگانند. اسرائیل نخستین عملیات زمینی علیه تندروان حماس در نواحی غزه را راه اندازی کرد. مقامات میگویند که نیروهای کماندوی اسرائیلی ساحه را هدف قرار دادند که از آن بر اسرائیل راکت شلیک میشد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که در مذاکرات با ایران برای رسیدن به یک توافق روی برنامه هسته‌ای آن کشور فاصله های چشمگیر باقی مانده است. آقای کری امروز در اتریش گفت که این توافق برای اثبات این موضوع حیاتی است که ایران در صدد انکشاف سلاح هسته‌ای نیست. تندروان عراقی بر یک شهرک شمال بغداد حمله کردند، دفاتر دولتی را تصرف کردند و به شمول 2 افسر پلیس 6 نفر دیگر را کشتند. مقامات میگویند که این حمله صبح امروز در شهر دولویا آغاز شد. ملیشه های رقیب در لیبیا امروز در نزدیکی میدان هوایی ترابلس با هم درگیر شدند. میدان هوایی ترابلس از سال 2011 به این سو توسط جنگجویان تندرو زانتان اداره می شود. پایان خلاصه اخبار.